این یک افتضاح ملیه، یک افتضاح ملیه که شما یک اپلیکیشن آمریکایی بیاد در این کشور اینجوری جولان بده اینجوری هر کاری رو میخواد حس بکنه. حالا اینجوری هم نیست، حالا یه موقعی این اپلیکیشن میگفتش که نمیدونم من فقط صفحاته که یا پستایی که بعد مقایر قوانین رو نمیدونم راجبه حاج قاسم سلیمانی و شهید سلیمانی اینها حس میکنم. حالا اصلا
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 216 را بهش رسیدیم و یه دو هفته وقت داریم به پایان سال 1400، سالی که بسیار بد بازم برای ما ایرانی ها داره تموم میشه. به پایان سال رسیدیم ولی دیگه تمام صحبت ها و تمام خبرهای دنیا تجاوز روسیه به اوکراین هستش و مقاومت مردم اوکراین و همچنین رئیس جمهور کمدیانی که سیاستمدار شد و کمدیانی که واقعا محبوب دلهای تمام مردم جهان شد. روسیه با اون اهم و طلبش نتونست کاری از پیش ببره و نتونسته هنوز کاری از پیش ببره. امیدوارم که ختمه به خیر بشه این قضیه. من خیلی جنگ جهانی دوم را دنبال میکنم و کتابهایی، فیلمهایی، مستندهایی را دیدم، خوندم. برای من خیلی سوال بود که چگونه هیتلر تونست به راحتی آب خوردن 12 ساعته بلژیک را بگیره، 24 ساعته هلند را بگیره، 24 ساعت دانمارک را بگیره، یا خیلی خیلی آسون، یعنی یه پخه کرد، یه بشکن زد، یکی از کشورها را گرفت. بعد از 80 سال به جوابم رسیدم و اینکه دنیا نشسته و داره تماشا میکنه و روسیه هم هر غلطی که داره میکنه داره میخوره. متاسفم که تازه 80 سال پیش زمانی بود که عصر ارتباطات نبود، ولی الان شما با یک کلیک میتونید برید تو قلب کیف، تو قلب خارکوف، ما میگیم ایرانی ها ما میگیم خارکوف ولی خارکیف هستش، یا جاه دیگه. ولی متاسفانه دنیا فقط سکوت کرده و خب تحریما را کردن و فوتبال را محروم کردن و سویفت و بانک مرکزی روسیه. و خب امیدوارم که جواب بده، که جوابم خواهد داد ولی به قیمت گرفته شدن جون انسان هاست. برنامه 216 را شروع میکنیم با طرح سیانتی که هنوز شیش و بش هستن، نمیدونن چه غلطی کردن و میخوان فضا را بسته و بسته و بسته تر کنن، و همچنین آیتم های بسیار زیادی که من باید تو این یک ساعت و نیم بتونم چفت و چولش کنم، بتونم بهتون بدم. امیدوارم، گفتم خدمتتون، امیدوارم یه پکیجی تو این یکی دو هفته اخیر آینده براتون بذارم، صف کلاج اسپشیال برای جمع کردن پول برای ایرانیایی که در ایران توانایی هیچ کاری رو ندارن مثل سالهای قبل. من تا الان دیگه حسش نیست که من میخوام لایف بدم، و اینکه حالا احتمال داره که یه برنامه‌ای بذارم و به قول معروف از طریق آخونده بتونیم پول جمع کنیم. ولی در کل عزیزان، hamidsartitr@gmail.com لبیک بگید و به پیپل من مراجعه کنید. $10، $20، $10 آمریکا، کانادا، دلار استرالیا فرقی نمی کنه. خواهش می کنم اگر دستتون به دهنتون میرسه، که 100% همه تون این کارو میرسه، $10 پولی نیست ولی برای ایرانی که در ایران هستش $10 خیلی پول هستش. امیدوارم که در این همکاری منو کمک کنید، در این کار منو همکاری کنید. باید اینو بگم. بریم سراغ آهنگ اول برنامه، عماد رام، که من هفته پیش یادم رفت از قدیمی ها بذارم. از عماد رام شروع میکنیم و میریم سراغ بعدش جولان دادن برنامه‌مون، که کارشناس دیگه چی بگیم دیگه، جولان داده دیگه، در صورت جولانه. دوست عزیز با من باشید و برنامه 216.
شب که میشه تو کوچه یه غم، عشق من میشه ستاره، چشمامو به ابرا میدم، آسمون بارون میباره، میخونم آخ که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد، به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم کرد، دلم شده دیوونه خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره سکوتشو میشکونه، پنجره ها با فریاد میگن کی باز میخونه، میخونم آخ که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد، به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم کرد.
ما در کشوری زندگی میکنیم که تمام تلاشش اینه که از هر گونه ارتباط جلوگیری کنه، اینو فیلتر میکنه، اینو میبنده، اینو پاره میکنه، اینو جر میده، اینو خفه میده. الان ویچت کو، وایبر کو، تلگرام کو، اینستاگرام هم میخواستم فیلتر بکنم، شاید هم بکنن، معلوم نیست. از آخرین روزای زندگیتون لذت ببرین، اما مردم ما مردمی نیستن که اگر اونم ببندن یه سوراخ دیگه پیدا میکنن. ما ایرانی هستیم، ما کم نمیاریم.
بله عزیزان، سال روز تولد شادروان عماد رام بود. 11 اسفند 1309 به دنیا آمد، از 3 خرداد 1382 بر اثر سرطان در آلمان درگذشت. روح شاد، گفتم که باید تیر دو نشون بزنم و همزمان شد با سالگرد تولدش و با این برنامه. تر سیانت هم شروع میکنیم و چیزی که ما یاد گرفتیم با بدبختیامون طنز درست میکنیم و عادی سازی میکنن برامون، امثال حسن ریوندی، مهران مدیری، رامبد جوان و جک و جونورهای دیگه. این طرح سیانت خیلی سرصدای زیادی پا کرد، با 18 رای از 19 رای رای آورد و بعدش دیگه کشید به صحن مجلس و گفتن آقا نمیشه که شما با 18 نفر که سرجم 500 هزار رای نیاوردید کلن برای 85 میلیون مردم تصمیم میگیرید، ولی خب اصلا اینا کاره نیستن. حضرت آقا گفتن ولنگووار هستش و مجبورن که اینا این کار رو انجام بدن. در صورت طرح سیانت را شروع میکنیم، یکی دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم. صدای لاریجانی هم در آمده، صدای گردن کلفتای حکومتی هم در آمده. بریم انابستانی را اول گوش کنیم، همون آقایی که زد تو گوش اون سرباز، که یکی از کسانی بود که هم رأی ها را شمرد، هم کسی بود که به این رأی، به این طرح رأی داد. اونو گوش کنیم، بعد بریم سراغ یکی دوتا آیتم دیگه در رابطه با همین موضوع، که یکی از اون کسانی که رأی نداد، خیلی زیبا صحبت میکنه و همین آقا هم کشوندش به صحنه مجلس. یکی از همین نماینده های مجلس شورای اسلامی به من میگن خیلی عصبانی که میشی، توهین میکنی، خدا شاهده راه نداره. این زبان محاوره‌ای دوستان عزیز، میدونم خیلی از عزیزان خورده میگیرید ولی بر من ببخشید، شاید من زبون شما هستم، شاید به قول من یه جوری شما نمیتونید خالی کنید خودتون رو، من میام جاتون خودم رو خالی میکنم سر این آخونده و وضعیت مملکت هم دارید میبینید. در هر صورت بر من خورده نفرمایید، بر من ببخشید و بریم این یکی دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم. و اون نماینده‌ای که چقدر زیبا میگه، من حالا خودتون گوش کنید تو کنم بهتر، این یکی دوتا با هم ببینیم و برگردیم و باقی ماجرا.
همین مصوبه‌ای که انجام میشه اراده مجلس، اراده مجلس هم اراده ملت، مثلا در شأن معاونت قوانین نیست که بگه که نمایندگان مجلس مصوبه‌شون قانونی هست یا نیست. مگه ایشون سرممیز نمایندگانه؟ نمایندگان مجلس خودشون میتونن معاونت مجلس. خیلی 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 حرف بی جایی زده.
اول اینکه من نه آدم ضد نظامی هستم نه ضد انقلابم، اینو میگم که داره ثبت و ضبط میشه. از خانواده اومدن که 5 شهید داره. پس دوستان لطفاً محبت بفرمایند، دوستانی که میگم اونایی که آره تماس میگیرن فشار میارن که آقا موافق رأی بده موافق رأی بده، به اونا هستم. محبت بفرمایند به ما انگ ضد ولایت فقیه و ضد انقلاب نزنن. بعد خودم پاسدار این نظام بودم و هر جا هم بوده خط مقدم بودم، 5 تا هم شهید دادم. میدونم ما هر چیزی که صحبت بکنیم دیگه بالاخره شما تصمیمتون گرفتید و کار خودتون انجام میدید. بزرگوارم، من باز حرفی که روز اول زدم، بعد از 50 جلسه‌ای که برگزار شده، بعد از 50 جلسه‌ای که برگزار شده، کماکان آن چیزی که بنده از کف جامعه فهم میکنم، اون چیزی که من وردت رو میرم تو حوزه انتخابیه، مردم میان به مراجعه میکنن و میگن و تقاضا دارن و دغدغه دارن، اینه که بعد از 50 جلسه هنوز مردم ما بسیار بسیار نگران هستند از تصویب این طرح. چراش اینه که قرار شد ما اینجا برای مردم روشنگری بکنیم و الان یکی از دلایل نگرانشون خدمت رو عرض میکنم. در زمان بررسی بودجه یه دفعه من امروز صبح ساعت 9:30 فهمیدم که یه کمیسیون میخواد تشکیل جلسه بده بین دوتا جلسه سن و کلیاتشو رأی بگیره. خب این نگرانیه، یعنی از ساعت 9:30 که خبرش مخابره شده تمامه. دارم ببخشید یه نفر مخالف صحبت میکنه، همه خونه با جواب بده. تمامه اون دوستانی که با ما ارتباط داشتن از صبح تا حالا همینجور دارن یه پشت به ما تماس میگیرن. بزرگواران، عزیزان، برادران، خواهران گرامی، هیچ کسی مخالف این نیست که این فضای ولنگار باید ساماندهی بشود. خود مردم هم موافقن، اما آیا ساماندهی کردن با اون چیزی که ما تو این داریم بررسی میکنیم یکیه؟ از نظر شما هست ولی از نظر متخصصین و کارشناسان و دغدغه‌مندان و آحاد مردم نه. من وظیفه شرعی خودم بود برای ثبت در تاریخ این رو صحبت بکنم و قطعاًم مثل شما ها در کنار مردم هستم. انشالله که موفق و معید باشه.
بله عزیزان، شنیدید که چه اتفاقاتی افتاد. آش گفتم اینقدر شور شده که آقای لاریجانی هم به صدا در آمده و آقای رحیم پور اسقدی بازجو تئوریسین و لال کوفت و زهرمار نظام هم به صدا در آمده که میدونید واسه چی اینا تر سیانت دارن میذارن؟ به خاطر اینکه گنداشون رو بتونن پنهان کنن. و برای این مسائل این دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
این فضای مجازی دشمن ازش استفاده میکنه، چرا شما استفاده نمیکنید؟ ما بعضی مسئولین، بعضیشون هستن، نه از خدا میترسن، نه از قانون، نه از هیچ کس، شیر تو شیر. ولی اگر ببینید تو فضای مجازی اسمشو آوردی، 14 صفا میره من کار حل میکنم. اگر به حرف نکردن گفتی آقا تو مسئول این کاری، چرا کمک نمیکنی، چرا مشکل حل نمیکنی، سریع گزارش کار رو بفرستین تو فضای مجازی. اینا از فضای مجازی بیشتر از خدا میترسن، برای که شغلشون رو ازشون نگیرن سریع مشکل رو حل میکنم. مگه دیگه بیشرمی از حدش بگذره؟
سوال مهم این است که میزان و چگونگی دخالت حکومت در امور مردم رو مشخص کنیم. یعنی باید ببینیم حکومت ها در چه جاهایی میتوانند در امور مردم دخالت کنند و چه قسمت هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت هایی به حقوق طبیعی مردم قائلند چارچوب های مشخصی برای این وجود دارد. اینجا نظرات رو باید دقیق کرد، چون کاملا به آزادی مردم در زندگیشون مربوط است. به عنوان نمونه، من وقتی در وزارت ارشاد بودم ملاحظه کردم که دستگاه دولتی تصمیم گرفته ویدیو رو ممنوع کنه برای مردم. خب مردم میخواستن با توربین زندگی خودشون به تصویر بکشن، خاطرات خودشون و خانوادهشون به تصویر بکشن. مجید دلیلی برای اینکه حکومت حق داره چنین ممنوعیتی به وجود بیاره نمیدیدم و به هم دلیل هم این دستور رو لغو کردم. از این نمونه ها بسیار هست. گاهی قاضی ممکنه محدودیت هایی برای زندگی مردم به وجود بیاره. اگر این حدود مشخص نباشه از نظر مبانی، افراد ممکنه با حسن نیت هم اشتباه بکنن. لذا چارچوب های دخالت حکومت در امور مردم و چگونگی آن یک سوال فوق العاده مهم است.
رفتار و کردار من باعث آزار دیدن شما نشه، به هیچ عنوان به کس دیگه ربطی نداره که من چه کار قراره بکنم.
کسی حق دخالت در کار دیگری رو نداره تا وقتی که کار اون باعث رنجش یا تأثیری در زندگی طرف مقابل نشه، چیزی که الان خیلی بهش احتیاج داری.
بله، یعنی که مثلا این صحنه رو من دوست ندارم، شما دوست دارید، من احترام میتونم بذارم. برعکسش هم همینطور، آزاری داره به کسی نمیرسونه. این که من روی تیشرتم مثال عکس خرسه منو خوشحالم میکنه، حالا ممکنه شما رو خوشحال نکنه، ولی آزاری داره به شما نمیرسونه. دنبال فرهنگیم که هر روز آدمای روشنفکر رو با فرهنگ تری بشیم، اینو واقعا لازم داریم. که هی به خودمون، خودم و خانواده‌ام رو میگم، به خودمون گوش زد کنیم که کاری به کار بقیه نداشته باشیم. همه حق زندگی دارن با هر نوع تفکری، تا جایی که آسیبی نرسونه به کسی.
بله، از طرح سیانت حتما صحبت خواهیم کرد، زمانی که رئیسی برش در زمان ریاست انتخابات ریاست جمهوریش چه حرفایی میزد. همتی ما گفت شما رئیس جمهوریشید خواهیم دید چه بلایی سر مردم خواهید آورد، که این دوتا هم با هم دیگه خواهیم دید حالا در ادامه برنامه. ولی منوچهر وثوق در سن 78 سالگی در لندن بر اثر سرطان درگذشت. هر روز میشنویم از هنرمندان خوب، مجریها، بازیگران، بازیکنان، حالا هرچی از بین ما میرن. در هر صورت هر روز انسانها از بین ما میرن، منتها اینا خوب شناخته شده هستن و توی چشم میخوره و توی ذوق میخوره. منوچهر وثوق یک تیکه آیتمی ازش انتخاب کردم با هم دیگه ببینیم و بعد بریم یک آهنگی با هم دیگه بشنویم و برگردیم. روحش شاد.
بعد از مدتی به ما گفتن شما حق ندارین کار کنین. تا 5 سال من ایران بودم، تا اینکه یه روز پدرم به من زنگ زد گفت ناهار بیا خونه ما. رفتم پلوشون رو، پدرم آدم مذهبی بود، صبح پا میشد نمازش رو میخوند، رادیو روشن میکرد، اخبار رو گوش میکرد. اون زمان زمانی بود که خاتمی وزیر ارشاد بود. هر روز خبرنگار رادیو با یکی از این وزرا صحبت میکرد. پدرم گفت امروز صبح شنیدی وزیرتون حرف میزد؟ گفتم من وزیر ندارم، 5 سال من الان بیکارم. گفت به هر حال این آقا امروز خاتمی داشت اینو میگفت و خبرنگاره ازش پرسید که آقای خاتمی وضع هنرمندای زمان شاه چی میشه؟ ایشون برگشته بود گفت بود که حتی اینا نماز هم بخونن نمازشون قبول نیست. من سکوت کردم، پدرم نگاه کردم به من گفت میدونم که وقتی من بمیرم تو نیستی زیر تابوت منو بگیری، اما منو چرت برو، اینجا نمیذارن تو نفس بکشی زندگی.
Thank you. جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا. تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم برکت دن تا توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم بشد. این روایات ماست.
به بچه های گروهی از بچه های دبستانی میخواستم برن یه اردو، به بچه ها گفتم بچه ها میخواد برید اردو؟ گفتم بله اردو خیلی شیرینه خوبه. گفتم دوست داری تو این اردو یه روحانی هم همراهتون باشه، یه حاج آقا هم همراهتون باشه؟ روها طور شد، چشما اینجوری شد، گفتن حاج آقا نه.
سر اسقف شهر میلان ایتالیا هر سال میامد زیارت حرم علی ابن موسی رضا، زار زار گریه میکرد، میگفت نهج البلاغه علی منو به اینجا رسوند. یکی از این پولدارای کذایی ایتالیا، صاحب تمام کارخانجات طراز اول ایتالیا که شاهزاده‌ای بود، پرنسسی بود، یه عاشق اسلام و بعد عاشق تشیع و بعد عاشق امام رضا شد، آمد مشهد. مشهد برده بودنش کوهستان پارک، مثلا این احمقایی که دوره برش بودن بودن ببریمش تفریح. میدونید چی بهشون گفته بود؟ گفته بود نگذارید مشهد شهر توریستی بشه، بگذارین مشهد رو به علی ابن موسی رضا بشناسن.
بله، بعد ندونستم که سه تا اراجیف، سه آیتم از سه اراجیف آخوندها را براتون بذارم. جالبیش اینجاست که اینا دیگه یواش یواش فهمیدن که مردم فهمیدن که اینا حرف مفت میزنن، میگن ما نمیگیم، ما تو روایت هست مثلا شیخ کلینی، شیخ فلینی. و یارو هم که آخریه که سر اسقف آمده بوده ها، سر اسقف میلان، یعنی اسقفا یه سر دارن، اون سره آمده بوده رفت نهج البلاغه خونده و اینا، بعد یه خرپول ایتالیا که صاحب خیلی مال و املاک بوده، اس نداره، احتمالا بلوسکونی بوده، نمیدونم شاید خواهرزادش بوده، شاید برادرزادش بوده، در صورت آمده و رفته امام رضا و از این چیز صحبت ها دیگه. بعد هفته پیش، همین هفته پیش بود که فیلمی آمد بیرون که یک عرب عراقی یک دختر ایرانی را نشونده و ببخشید دیگه بعضی کارا رو دیگه نمیشه گفت و میگه این کادوی امام خمینی به ما اعراب. بله، بعد میگید فوش ندید. چرا فوش میدید؟ یه مقداری افت کلام داشته باش، درست میشه ایشالله. نمیدونم، ببخشید، ایشالله گربه است، این یه چی طبیعی، یک ضرب المثل اصطلاحه، باید یه روز بگردم پیدا کنم داستانش براتون بگم. میگن یه بابایی میره غسل میکنه یه آخوندی، بعد میاد میره که بره سر وضو بگیره، وضو گرفته بوده و میره که تو مسجد نماز بخونه، یه سگی میاد میشاشه روش، نمیدونم یا آب میپاشه، نمیدونم، میگه ایشالله که گربستی همچه حالتیه. حالا من باید داستانش رو پیدا کنم، فرقی نمیکنه، مملکت ما در دست میره، نگاه به این نکنید که حالا من چهار تا فرش میدم، ببخشید، با بزرگواری خودتون ببخشید. بریم تر سیانت دوباره ادامه بدیم. زمانی که همتی هشدار داد که رئیسی چه بلایی سر مملکت میاره، و رئیسی هم گفتش که من اگر رئیس جمهور بشم این میشه و اون میشه، اول رئیسی بعدشم همتی، تر سیانت دیگه.
من خودم توی فضا هستم، 2 میلیون فالوور دارم، ارتباط دارم، خیلی از مسائل از این طریق به من داره منتقل میشه.
برای اینکه دسترسی آحاد ملت ما از شهر و روستا، از باسواد و بیسواد به این فضای سایبر وجود داشته باشه، یک کفی رو ما میتونیم براشون رایگان کنیم.
ما معتقدیم ما در فضای مجازی عقبیم، در فضای مجازی کار اونچنان بایسته نشده، زیر ساخت ها مشکل داره. پژوهشگر عزیز، وقتی داری پژوهش میکنی میبینی کار پژوهشت با مشکل مواجه شد، با ارتباط با یک کارخانه، در واقع یک کتابخانه‌ای در اون طرف دنیا، این معلومه زیر ساخت کامل نیست، زیر ساخته باید کامل بشه. از بچه‌ها سوال میکنم، شما دارید گیم بازی میکنید، دارید در واقع بازی کودکانه نوجوانانه انجام میدید، چقدر وسط بازی حالتون گرفته میشه؟ معلومه یه زیر ساخته درست نیست.
ما اینکه فعلا دسترسی فلان روستا رو به فضای مجازی ایجاد کردیم، تمام مشکلات حله، این کار بدی نیست. اما کار خوبتر اینه که حتما ما بریم تو این فضا که از این شغل ایجاد کنیم، تولید نرم افزار ایجاد کنیم. ما میتونیم تو نرم افزار دانش بنیان حرف اولو بزنیم با این فکرهای و اندیشه های بلند جوانان عزیزمون.
در تولید محتوای فضای مجازی مشکل داریم، حق بسیاری از خانوما داره ضایع میشه در این قضیه، حتی خانم خونه‌دار که داره تولید میکنه در واقع محتوا رو به حق ضایع میشه. در ارتباط با مسئله فضای مجازی کار باید بسیار بشه.
ما معتقدیم به این کار خواهیم کرد انشاءالله، دولت رو پشت ویترین قرار میدیم، تمام قراردادهای اقتصادی و تمام این در واقع گردش کار اقتصادی رو مردم بدونن، اطلاع پیدا کنن و بسیار مؤثر خواهد بود. جزا فضای مجازی حتما عنوان یک فضای مورد استفاده خواهد بود.
ما این هفته افتتاح درگاه ملی قوه قضاییه رو داشتیم و دو تا سامان دیگه.
از این موضع بیاییم پایین، اجازه بدین کشور نفس بکشه. چند تا نکته، چون من واقعا فرصت نداشتم، این همین یک هفته داریم کار تبلیغاتی میکنیم، جناب آقای رئیسی خب الحمدلله دو ساله دارن تبلیغ میکنن، من چند تا نکته رو ازشون سوال میکنم. آقای رئیسی، من فکر میکنم حضرت عالی یه حرف رمزی زدین، گفتین اینترنت امن. دفعه پیشم فرمودین تو جلسه مردم، سوالیه که من از مردم عزیز میکنم، شما میدونید اینترنت امن یعنی چه؟ به نظر من یعنی اینستاگرام بسته بشه، شما به جای اینستاگرام نیاز پیدا کنید برای هر کسب و کاری دنبال مجوز از آقایون باشید، یعنی چند میلیون شغل از بین بره. تعارف رو گذاشتن کنار، میگن اینترنت رو باید طبقه بندی کنیم. یعنی چی طبقه بندی؟ اینترنت رو میخوان یعنی جیره بندی بکنن، به عده کمتر بدن، به عده بیشتر بدن. اینکه بالاخره مردمی که ما نباید صغیر فرض بکنیم، اینجا کره شمالی نیست آقای رئیسی. فکر کردید چرا هر روز آقای آذری جهرومی، این وزیر شجاع ما، رو احضار میکنن دادگاه؟ آقای رئیسی چرا نمایندگان شما در کمیته فیلترینگ رأی به بسته شدن اینستاگرام دادن؟ وقتی شما میگی با فیلترینگ مخالفی، مثل این میمونه که تبری بگه اون زمینها ویلاها تو لواسون رو دوستانش بهش دادن. الان اون دوستای آقای تبری سوال من اینه کجان آقای رئیسی؟
بله، و خودتون شنیدید و دیدید که این مسئله طرح سیانت بد جوری یخ خودشونو گرفته، و یک بارم که این کار انجام شد صدا و سیما خیلی پرید وسط و شروع کرد به کارهای تبلیغاتی انجام دادن و اینا، که خب خبرنگارای با شرفی هم هستن مثل این شاهین صمدی که افتاد تهش رو در آورد که برنامه چیه، که مثلا اگه اینترنت نباشه مردم خیلی خوشحالن که اینترنت نیست، و صدا و سیما یک تبلیغی، یک برنامه تبلیغی رفت که اینترنت میخواد بسته بشه، چه اتفاقی میفته؟ مردم گفتن بله خیلی هم خوب، ما میریم پدر مادرمون رو میبینیم. این تیکه رو ببینید با هم دیگه که این شاهین صمدی توش در مورد خیلی قدیمیه ولی بد نیستی، به این طرح سیانت میخوره. و بعد برمیگردیم و ادامه ماجرا میریم سراغ اوکراین و روسیه و محمود مشایی و این عوضیایی که مملکت ما رو به این روز سیاه نشوندن.
برای من کامنت گذاشته پیغام دایرکت آقای صمدپور، من دچار مشکلات شدید شدم، آبروم رفته.
زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی.
پدرم میرم میبینمش.
گفت مثلا شما پدرتون اون موقع که فضای مجازی داشتید از طریق فضای مجازی باش در ارتباط بودید یا میرفتید میدیدشون؟ من به همین شکل گفتم پدرم میرم میبینم، و این پدرم میرم میبینم اومد تو اونجا قرار گرفت و برای شنونده و بیننده این بهش القا شد که من دارم میگم که تا حالا نمیرفتم ببینم پدرم.
حالا که تلگرام،
الان که تلگرام قطع شده، من دارم پدرمو میرم میبینم.
مردم چهار روز یکی از پیام رسان تلگرام فاصله گرفتن.
با خیلی اقوام دور نزدیکتر شدیم.
حتی اون دوست عزیزمون که داره میگه که این فضای مجازی باعث شده که ما کسایی که دور بودن بهشون نزدیک بشیم، این داشت محسنات فضای مجازی رو میگفت، نه معایب فضای مجازی.
این نقشه رو برای من بفرست، این نقشه رو برای من نفرست، من کارم پارچه است.
اینو برای من بفرست، اینو برای اون داشت، اونم همینطور.
اونم داشت دفاع میکرد،
اونم داشت دفاع میکرد که من کارم جوری شده که راحت ترم، به جای اینکه مثلا نمونه رو بخوام به حرف از حالا از طریق پست یا از طریق هر چیزی که به دست مشتری برسه با یه عکس این مثلا تصویر پارچه‌مو برای مشتریم دارم میفرستم.
یعنی به ادعای شما که اونجا بودی، من که نبودم حرفی بزنم، به ادعای شما که اونجا حضور داشتی، همه کسایی که اونجا بودن داشتن دفاع میکردن فضای مجازی، همه مخالف فیلترینگ بودن.
دقیقاً همه داشتن موافق این بودن که فضای مجازی فیلتر نشه و داشتن اینو میگفتن که ما داریم از این راه داریم امرار معاش میکنیم.
پارچه فروش
حالا این روزها چشم ها کمتر به صفحه تلفن همراست، اما زندگی داره به خوبی به جریان واقعی خودش ادامه میده.
از اون روز تا حالا واقعا بعضی جاها نمیتونستم برم، یعنی ببخشید ببخشید میگم، خیلی جاها میرفتم میگفتن بابات دیدی، بابات تا حالا نمیرفتی سر بزنی، خب خوب شد، یعنی الان تلگرام الان میتونی پدرتو بری ببین.
جا داره که الان صدا سیما بیاد دلجویی بکنه از این دو سه تا عزیز، واقعا دچار مشکل شدم. خب
حالا همه این حرفا به کنار، خواهش میکنم حداقل به خاطر این مردمی که داشتن روزیشون در میومد بیان این فیلترینگ رو متوقف کنن. خوشحالم از اینجایی که پیش کسی اومدم که خیالم راحته و صادقانه میدونم که حرفام عینش مو به مو
ان شاء الله.
همچین مکان زلفای بوره، چین چین مکان صد بار بودمت، همچین مکان زلفای بوره، چین چین مکان گوش نکردیم حرف دلداره، دلزارم غمگین مکن، گوش نکردیم حرف دلداره، دلزارم غمگین مکن. شبم شوه روزم شوه، همه لاشم سیگل تاوه.
بله، تر سیانت رو تمامش کنیم و قبل از اینکه بریم سراغ محمود و اوکراین و روسیه و حمله و این صحبت ها، بریم سراغ یک آخوندی که میگه اصلا اسلام با دانش و علوم مخالفه. من نمیگم، یه آخوند شیشمن امامه رو کلش داره میگه. بریم این تیکه رو ببینیم و برگردیم چرا مخالفه، رو چه حسابی مخالفه. و این تر سیانت هم همون مسئله میرسه به اسلام و قرآن و مجلس شورای اسلامی و آخوندها و حضرت آقا و ملنگواری فضای مجازی.
این مزخرفاتی که یک عده میگن آقا باید انسان درس بخونه اعتقاداتش رو از روی چه میدونم، اون میگه تحقیق میکنم. یعنی چی تحقیق میکنم؟ چند شب پیش بنده خدایی میگفت که بابا زنگ زده به من، میگه برادر من داره الان تحقیق میکنه، انجیل میخونه، سایتای مسیحی ها رو. گفتم تو برادرت هر دو غلط کردید، برادرت غلط کرد چون او گمراه میشه، چی حالش میشه؟ تو غلط کردی که داری کار برادرت رو تحسین میکنی. کجا عرضم به حضور شما، در کجای تاریخ، کدام روایت، کدام آیه، کدام عالم وارسته باسواد، هم متدین باشه و هم باسواد باشه، بیا بگی که آقا تو باید بری تحقیق بکنی؟ چی تحقیق بکنی؟ یک جا کجا داره که عرضم به حضور شما امام علیه السلام به یک شیعه آمده باشه بهش بفرماد تو رفتی تحقیق کردی؟ اونایش هم که علم لازم نداره، اعتقاد اجمالی کافی. آقا شب اول قبر، سؤال شب اول قبر، این به حساب سر شبه یا نیمه شبه یا دمدمای صبح، هرچی که هست، هرچی که هست. آقا عرضم به حضور شما در قیامت انسان رو وقتی که تو جهنم آدم کافر غیر شیعه را می تو جهنم میندازن، چون که دو تا مطلب مسلمه، شیعه به جهنم نمیره و غیر شیعه هم به بهشت نمیره. یه روایتی من تو ذهنم از سابقه ها که اگر کسی احتمال بده غیر شیعه به بهشت میره، اونم به بهشت نمیره، اونم به بهشت نمیره. اینه که برای غیر شیعه اگر کشته بشه در راه خدا کسی بگه شهید، این دیگه نهایت احمق و منحب النقر باید بردارن اینه جاش بگذارم. تازه اگر کسی خیال بکنه این راه راه خداست بره کشته بشه، این شهید نیسته، این مقتول فی سبیل الله نیسته.
انتهای لغمانده فرزندش
لغم فرزندم، یک چای تلخ بهتر از یک تلخی بی چایان است.
این مال یه چیز دیگه است.
بی تو چه؟ این دیگه جمله خودمه لغمه.
بساز کو کنا کو که تو رخصیدم، هنوز این دل غمی دارد. من دیوانه را دیوانه تر میخواهی ای دنیا، ببین دیوانگی هم عالمی دارد. خدا قبل از دمی که آدم از مادر شود زاده، خودش روزی او را از ازل داده. یکی روزی گنجشکی، یکی هم سفره رنگین، او هر لحظه آماده. هنوز این دل غمی دارد، همین هم عالمی دارد. هنوز این دل غمی دارد، همین هم عالمی دارد. اگر فال روشن و طالع من و بخت ما شود یا جهان، حال و روز این قلب خسته را می شود خریدار. اگر سوی دل ما نیمه یه شبی یک نظر کند دوست، دل بیقرار ما با نگاه او می رسد به دلدار. در کنار هم باشیم وقت زندگی تنگ است، حرف دل آدم ها نغمه ای خوش آهنگ است. بساز کو کنا کو که تو رخصیدم، هنوز این دل غمی دارد. من دیوانه را دیوانه تر میخواهی ای دنیا، ببین دیوانگی هم عالمی دارد. خدا قبل از دمی که آدم از مادر شود زاده، خودش روزی او را از ازل داده. یکی روزی گنجشکی، یکی هم سفره رنگین، او هر لحظه آماده.
کسی که وقتی میخواد غرب رو به چالش بکشونه لازم نیست سخنرانی کنه، فقط کافیه سوم خرداد در جمع نیروهای مسلح بهشون بگه بشینید رو زمین. تحلیلگرای غرب میگن اون با این کارش غرب رو به چالش جدی کشون. اونها ثابت کرد شما اهل جنگ نظامی با ما نیستید، چون من به نظامی دیگه گفتم بشین. پوتین که حقیقتاً یک رئیس جمهور خاصی در دنیا هست، یه سری اخلاقیات ویژه‌ای داره. این شخص وقتی میاد ایران بلافاصله میگه من رو ببرید بیت رهبری، سری هماهنگ میشه میبرن توی ماشین، از معاون اول سوال میکنه، میگه من باید کفشام رو دریارم یا با کفش برم، من اجازه دارم دست بدم یا اجازه ندارم. بعد از دیدار با او میاد بیرون، خبرنگار میگه چی دیدی؟ میگه من حالات حضرت مسیح رو در کتابامون زیاد خونده بودم، من مسیح رو در رهبر ایران دیدم. کسی که وقتی بحث ادبیات و شعر مطرح میشه بیش از 30 سال از نطق او در اجلاس و کنگره حافظ گذشته، اما هنوزم که هنوزه نطق ادبی برگزیده سازمان ملل سخنرانی او در کنگره حافظ.
ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کامکار ما نرسد.
کسی که وقتی بحث تاریخ مطرح میشه، کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل بعد از دیدار با او میگه او مطالبی که در رابطه با غنا و آفریقا گفت، منی که اونجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم چنین اطلاعاتی را نداشتم. کسی که وقتی بحث علوم سیاسی مطرح میشه، خاویر پرز دو کیارا که یک دورانی دبیر کل سازمان ملل بود، بعد از دیدار با او میاد از اطرافیان میپرسه او کجا دکترای علوم سیاسی گرفته. اطلاعاتی که او داشت من ندیدم تا الان کسی داشته باشه. کسی که امام بهش بیان میدن زیاد سفر نکن، وقتی مسافرت میری من نگرانت میشم. نویسنده نامه کسی است که علامه حسن‌زاده آموری میفرماید گوشتون به دهان او باشه، چون اون گوشش به دهان حجت ابن حسن که شما فتنه 88 رو از رنگ انگشتر رو تشخیص دادید.
بله، و بدین گونه بت‌سازی بدین گونه انجام میشه. کوفی انان حیرون میمونه که از کشورش انقدر اطلاع نداشته که خامنه ای اطلاع داشته، و چرت و پرت‌های دیگه ای که از این جوجه آخوندک شنیدید. مستقیم این سراغ محمود خان در رابطه با اوکراین و پشت پرده جنگ اوکراین، و بعدش هم بریم سال 1384 فکر کنم 84-86، زمانی که آقای مشایی میگه که در سال 1400 ما آدم پرتاب میکنیم به فضا، ولی آدم که پرتاب نکردن به فضا طرح صیانت رو دارن اجرا میکنن.
برای نظم جدیدی که طراحی کردن سعی کردن مشکل خودشون رو حل کنن، یعنی به نوعی اجازه بدن روسیه دست اندازی کنه به اوکراین، آمریکا دست اندازی کنه به ایران، و چین هم دست اندازی کنه به تایوان. یکم مسائلشون اینجوری حل کنن. وقتی اون کنفرانس دموکراسی میذاریم کنار، این میذاریم کنار آزمایش بمب اتمی بسیار کشنده، میفهمیم که یه نقشه‌های جدیدی در کاره. البته من هم تحلیل دارم و هم اطلاعاتی که دارم از درون اونها دارم خبر میدم. اینا طراحی کردن برای این که حتما باید مقابله بشه با این، حتما باید گفته بشه، افشا بشه.
سازمان فضایی ایران اعلام کرد در جلسه دولت که ما در سال 1403 برنامه ریزی کردیم انسان به فضا پرتاب کنیم. شما که کف زدید بدونید آقای دکتر احمدی نژاد بررسی کردن گفتن قبول ندارم. سال 1396 باید انسان به فضا پرتاب کنید. گزینه اول ما الان شده 1396، گزینه دوم ما 1400. از همین الان انسان ایرانی را در فضا ببینید، ببینید همین رو اثبات میکنیم که ایران میتواند و این خواهد شد، تردیدی نیست.
قربونتون برم. چش، حالا یه چیز کوتاهی هم براتون مثلا بیت و نفس کشیدن رو بخونیم. نظر داریم یه خود آب بخورم ببینم.
بیت و نفس کشیدن برای من حرومه، از تو جدا نبودن همیشه آرزومه، عشق من و تو افسوس قصه ناتمومه، کاشکی منم میگفتم عاشقی کدومه. سرم هرچی میاره میگم عیبی نداره، خدا خودش رحیمه. یه روز شادی یه روز غم، یه روز زیاد و یه روز کم، کاره اوسا کریمه.
بله، عمر عهدیه نازنین نمیگم هزار ساله باد، صد سال، صد ساله باد، که واقعا چه صدای دلنشینی داره. بریم سراغ عجایب مملکت ما که بعضیا اصلا پول ندارن نون بخرن، یه سری ها معدهشون ها میان بیمه میکنن، مثل خانم کیم کارداشیان که یارو جغجغه نظام میگه کیم دانشیان باستنش رو بیمه میکنه، اون یکی جنیفر لوپز باستنش رو بیمه میکنه، اینم اون آقای مستر چی هستش میره مثل هویج غذا میخوره و بعد میاد نظر میده معدهش رو بیمه کرده. بقیه چیزهای نیده و نشنیده وضعیت مملکت ما به چه جایی رسیده. و بعد میریم سراغ داب سمش و بعد داماد شمخانی، بد نیست یه تکونیش بدیم دیگه. در صورت هفته پیش در صورت داماد شمخانی صحبت کردیم. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
برای اولین بار در دنیا توسط بیمه تعاون معده حمید سپیدنام یا مستر تستر بیمه میشه. بله خواهش میکنم. اینایی که دست نمیزنن حسودی میکنن ها، وگرنه خیلی باید تشریف بکنید.
امام زمان رو بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده، حضرت این نامه ها رو بر می داشتن نگاه می کردن، کنار بعضی کنار نامه ها چیزی مرقوم می فرمودن، امروزی ها می گن پاراف می کنن، یعنی دستور می دن که انجام بده، این نامه ها رو حضرت پاراف می کردن، بعض نامه ها را میبوسیدن بعد پاراف میکردن. عرضه داشتن آقای نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا را امضا میکنیم، حاجت روا میشن.
این میلاد گودرزی این خواد اونجا را خراب کنیم.
نه خب
آقا من میدونم این آدم محمدی نژاد شما چمخانیه، من والله میرم دفتر خونه اینقدر گذشت دارم میرم سند اونجا رو میزنم به نام شهده، میزنم والله حرف دارم میزنم و میکنم این کار، ولی حیفه خرابش کنم، حیفه ضرر به بیت المال زدیم. من مهم نیست والله آقا، من اصلا هیچ آقا اونجا 100 متر 400 میلیون تومان اصلا تو زندگی من خدا وکیلی پولی نیست، اصلا 400 500 میلیون خرج کردم بره، میگم 15 میلیارد سال 92 مو تو کاسپیان بردم، اسناد دارم بریم ببینید تو فضای مجازی زدن چرا 15 میلیارد به نام بچهش بوده. والله میگم ببخشید خیلی معذرت میخوام به بیزتین بچه‌ها، مهم نیست اصلا، اینم الان خراب کنی هیچ ضرری بهم نمیخوره، هیچ ضرری به هم نمیخوره والله قسم وقت اذان ظهره اصلا به هم ضرر نمیخوره، ولی میگم این که خراب بخوایم بکنی یه بچه جقله ورداره بیاد این کارو با من بکنه گر میگیره تون
میکشن میشن بیاد اونجا پوشید
گذاشتن بیاد اونجا یعنی به جدم قسم جدم و قسم خوردم چی میزنم فرق سرش که 100 میلیون 200 میلیون دیگه واسهش گذاشتم بذارم کنه. نامرزاده نامه داب شهرداری رو واسه چی زده؟ کی داره بهش؟ آقا اینا با این امام جمعه بیشتره با
بله دیگه خودتون گوش کردید چه فسادی در مملکت ما هستش. و بریم سراغ امام جمعه های طلبکار از مردم، طلبکار از معلمان، طلبکار از نمیدونم چی باید بگیم، چه کار میکنن خود امام جمعه، آدم خودش خندش میگیره. یکیشون طلبکار از معلم ها که چیه اینقدر جیغ و داد میکنی دنبال حقوقتون هستید، احمق ابله. هیتلر میگه که معلم ها جایگاه خیلی بخصوصی دارن، اگر که ما پیروز شدیم و کشور گشایی کردیم جهان دست ما افتاد برای ترویج این مذهب، این فرقه، این دین، این آیین لازمشون داریم، اگرم شکست خوردیم برای فردای آلمان که آلمان رو میخوانند نو بسازن دوباره احتیاج بهشون داریم، که بالاترین رتبه رو بالاترین حقوق رو فکر کنم آلمانی ها به معلم ها میدن، اون وقت معلم ما برای چندر قاز میاد توی خیابون بعد تو اعتراض بهش میکنی، اون تو گوساله چه کاری انجام دادید. دو تا این دو تا آیتم های امام جمعه های طلبکار رو با هم دیگه بشنویم، ببینیم و برگردیم.
بلکه مطالبه میکنه، فقط از ائمه جمعه مطالبه میکنه. چقدر شما بدبختی، این همه مسئول تو دنیاست، شما آمدید فقط همین چند تا امام جمعه رو چسبیدی. چقدر باید آدم آیتوش اونقدر ظریف باشه، منهای پنجا باشه که درک نکند، بعد هم ادعای انقلابی گری بکند. آدم واقعا باید خون گری بکند از دست بعضی نفهمه هایی که در جامعه وجود داره.
این مدت بعضی که این برنشی از شبیه دارم میگم نامدار آمدن هر جعله من خوش بل دیگرا تومن دیبر استرامون رسال کرد در سر و سر بشن اونجا رو نمیفهمی، دقت نمی کنی، خب در الفاظ آدم یه چیزهایی رو مطرح می کنه، اما این رو واقعا این ارزش این رو داشت در کل کشور شما مجلس بکنید، هر چی دلتون میخواد بیان بکنید، تا میخواد مثلا حقوقی دل رو بگیرید، این بارا صحیح نیست، نه این بارا رو برد دارید حقوقی بکنید تا خداوند شما رو ببخشد.
اما آموزش پروریش هم باید جوابگو باشه. من پاسخ یکی از فرمایشات جناب دکتر عجبی بدم، اینکه معلم حس کنه طلبکار زمین و زمان بهش بدهکاره، این حس خوبی نیست، باید این اصلاح بشه، درست بشه. اگر آدم به بالا دستش تو مسائل مالی نگاه بکنه هیچ وقت آرام و قرار نداره، همیشه در استرسه، همیشه در تنگنا و فشاره. جامعه معلمای کشور این آموزش ها رو باید ببینن، این حق اوناست که این آموزش ها رو ببینن. اون کسی که دو شیفت کار میکنه یا سه شیفت کار میکنه آرزو داره بچه هاشو ببینه. من 22 سال نیرو انتظامی بودم، الان بچه اگر جامعه معلم ها از زمین و زمان طلب کار باشن برای تربیت و آموزش مایه نمیذارن، یه ذره که مایه بذارن فکر میکنن بیشتر از حقوقشون کار کردن. نه بابا، این خبرها نیست، شما سوگند یاد کردید، قسم خوردید، باید پای کار وایسید. البته مجلس و قانونگذارا و اونایی هم که دستاندرکارن باید شما رو ببینن. من کوچیکی بچه ها ما ندیدم، تاریکی میرفتم تاریکی میمدم. شما که به مقام معاونت استان رسیدید، مدیر کل رسیدید، معاون آموزش ابتدایی، یه همچین مشکلی داشتی؟ نداشتی. 24 بار اساس کشی داشتی؟ نداشتی. اینا رو بگید برای معلم ها که همش حس طلبکاری نداشته باشن، حس پاسخگویی داشته باشن. ما اینا گیره ما ایناست، پی فلسفه هم نگردید، این گیرای ما ایناست. بیگانه ها هم ازش استفاده میکنن و میگن. بعد اگه یه کسی عقل داشته باشه، عقل معاش داشته باشه، اینو میفهمه، درک میکنه که اضافه کردن حقوق خودزنیه.
نام خدا، سرباز وظیفه مهدی اسدی هستم. برای انجام عملیاتی در یکی از پمپ بنزین های آزادشهر مستقر بودیم که متوجه یک خودروی شخصی شدیم که اومده جلو ما وایستاد و از خودرو خارج شد، و همینطور که در ماشین گشت مستقر بودم دیدم این خودرو خود به خود به سمت خیابان اصلی حرکت کرد، و با دیدن این صحنه و با توجه به دیسک کمر داشتم به سمت خودرو حرکت کردم و جلو اون خودرو رو گرفتم. بعد از این متوجه شدم بچه کوچیکی داخل ماشین هستش که خوابیده بود، و خیلی مصمم‌تر شدم به این کار.
بله عزیزان، قبل از اینکه بریم سراغ عبید زاکانی هفته و اون حاضر جوابی های هفته، کلاهبرداری هفته را داریم به انظام اینکه تمام قد رژیم ایستاده پشت پوتین و حمایت داره میکنه از تجاوز پوتین به اوکراین، که میگه عملیات ویژه که بالاخره دستشون در میره. کارشناسانی هم که میارن بعضی هاشون خب وجدان دارن و حرفای میزنن که دیگه نمیتونن جمعش کنن چون برنامه لایوه. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، کلاهبرداری و این کارشناس با وجدان برنامه و بعد میریم سراغ عبید زاکانی هفته.
اما برنامه‌ریزی این نیستش که بیایم از روسیه مداخله نظامیش در اوکراین حمایت کنیم، چون همین حرکت رو ممکن روزی روسیه علیه ایران انجام بده. یعنی توجه کنیم امروز ما با روسیه روابطمون خیلی خوبه، یک روابط بسیار نزدیکه، ولی این کی گفته که مثلا این تضمین وجود داره فردا روسیه همین کار رو در حق ایران انجام نده؟ آخه توجه بکنیم، یعنی بحث این هستش که رویه نباید بشه اقدام نظامی، باید بیاد از راه
بله پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک قضایی یا همون سنام که این روزها خیلی ها رو گرفتار کرده. کلاهبرداران با ارسال متن شکوایی دل بعضی ها رو میلرزونن.
حدود 6 میلیون تومان از حسابم کم شده و چون گوشی خونه بوده احتمالاً اسمس رفته و پسرم رو لینک زده.
یک شکوایی برام اومد که آقا فردا برای ارجاعیه بعد شما بیاد. بعد درفه من زن رفتم تو شو.
اگه زرنگ باشید و حسابتون خالی نشه، بازم ممکنه از تلفن همراه شما پیامک های متعدد به مخاطباتون ارسال بشه و اونا گرفتار بشن.
یه لینک پرداخت اومد دیگه، من دیدم که 20,000 تومنه، اصلا اونو باز نکردم، اومدم بیرون، ولی از خط من 250 تا تو 2 دقیقه اسمس رفت به خطای دیگه.
از خط من برای 197 نفر پیامک رفت یک طرح شکوایی علیه شما.
شکوایی چه باید کرد؟
اگر که پیامکی برای شما ارسال شد، اولین اقدامی که میکنید سرشماره رو نگاه کنید. هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی نمیاد از شماره های شخصی برای ما پیامک ارسال بکنه. در کنار اون بلافاصله پیامک رو حذف بکنید. اگر به هر دلیلی روی این لینک ها کلیک کردید، گوشی رو در حالت پرواز قرار بدید و اینترنت اون رو قطع کنید و به اولین مقر پلیس فتا مراجعه کنید.
حالا باندی رو گرفتن که کارشون همین بوده و حسابی کار و بارشون سکه بوده.
چند نفر بودید؟
4 نفر.
4 نفر. بله. چقدر گیرتون اومد؟
شاید 200-300 میلیون، ولی بقیه کسایی که کار میکردن حداقل شبیه 500 میلیون تومان پول برداشتن.
چند بار رفت زندان؟
2 بار.
چه مدت؟
3 روز 5 روز.
رضایت گرفتید؟
100%. 6 تا دونه چیز بیشتر ندارم، اونم برمندای 3 تومانیه که نهایتا بشه 20 تومان یا 25 تومان.
چجوری آزاد شدی؟
من سند گذاشتم، سندای میلیاردی گذاشتم، چون پرونده من آخه اونقدر سنگین نبود که من بخوام خیلی برای من مشکل ساز بشه.
صحبت‌های این آقای کلاهبردار و سارقو شنیدید، دستگاه قضا چه برخوردی باید کنه؟
باید اشد مجازات رو در نظر بگیره.
خیلی زیاد شده تو جامعه، بالاخره یه جایی باید جلوی این برخوردا گرفته بشه دیگه.
یه کاری کنن که دیگه اینجور آدما اینقدر رشد نکنن.
واقعا باید کاری انجام بشه، کارستون، که جرأت پیدا نکنن بار دیگه سراغ اینجور کارا برن. داوود فتحعلی‌زاده خبرگزاری.
Bonjour. Je m'appelle Yolène, je suis française et j'adore la musique iranienne. سلام، اسمم یولن، فرانسوی هستم و دانشجو در رشته ادبیات فارسی. عاشق موسیقی سنتی ایرانم و به خاطر این چندین ساله که دارم یاد میگیرم و الان حدوداً 9 ماهه که شاگرد خانم ملیح مرادی هستم و با ایشون آواز یاد میگیرم و الان میخوام یک گوشه و یک تصنیف در آواز بیات ترک بخونم. آه
دختر فرانسوی که بسیار زیبا بسیار زیبا میخوند و این فرهنگ و تمدن غنی ایرانیه که همه را جذب خودش میکنه. قزوینی ای خر گم کرده بود، گرد شهر میگشت و شکر میگفت. گفتن چرا شکر میکنی؟ گفت از بهر آن که بر خر ننشسته بودم، وگرنه من نیز امروز چهارم روز بودی که گم شده بودمی. و حاضر جوابی هفته در آرایشگاه. مشتری وقتی زیر تیغ سلمانی بود از او پرسید آقا این سگ شما چرا اینقدر به من نگاه میکند؟ سلمانی گفت اهمیت نده، او منتظر است شاید تکه گوشتی از سر صورت شما بر زمین بیفتد. آخر در اینجا از این اتفاقات زیاد میافتد. مشتری در حالی که صورتش پر از کف بود فرار را بر قرار ترجیح داد. بریم، دختر فرانسوی این گونه میره به زیبایی شعر و اشعار و موسیقی ایران را یاد میگیره. مداح آوردم براتون در حد نفح نفح و نفح.
میگه داشتم تو صحنه مسئولیت ما انجام میدادم که دیدم بیسیمم صدا کرد برید سمت صحنه انقلاب، انگار داره صحن بسته میشه، اتفاقی افتاده. گفت دویدم دیدم چند تا دیگه از خدام دارن میدونن، اما رسیدیم به صحن دیدیم صحن مملو از جمعیت داره بسته میشه. مردمو شکافتیم رفتیم تو نزدیک پنجره فولاد، دیدم یه مردی بچه 3-4-5 ساله دختری رو بغلش کرده، مرده داره گریه میکنه، پیرن بچه رو مردم تیکه پاره کردن، پیرن پدره رو همینجوری دورش سری حلقه بستیم جداش کردیم از جمعیت با خیلی سختی و فشار، اما مردم نمیذاشتن. دیدم خود این مردم هم گریه میکنه هم برمیگرده. گفتم آقا خیره چی شده؟ گفت بچه‌م نابینا بود، کور مادرزاد داره میبینه، میگه اینجا حرم امام رضاست. گفتم الهی شد الان بیا حرکت کن، فقط تو جمعیت گیر نکنی. اما دیدم راه نمیره. گفتم آقا راه برو، جمعیت رو نمیبینی؟ گفت یه لحظه. گفتم چی یه لحظه چی؟ برگشتم سمت گنبد دیدم داره گریه میکنه، با لحجه یه حرفی رو میزنه. گفتم آقا راه بیفت، الان اینجا بسته میشه، حرکتمون سخت میشه. گفت حاجی بچه‌ام دوقلوئن. گفتم خب یعنی چی؟ گفت یعنی جفتیشون نابینا.
سوانه کنی آقا.
گفتم چی میگی؟ گفت ما 2-3 روز اومدیم مشهد، هر روز با خانومم جفت بچه‌ها رو با هم میاریم، امروز بزنم. گفتم بابا سخت دو بچه نابینا رو، بزن من صبح اینو میبرم، بعد از ظهر تو اونو بیار با خودت، اینجوری مشکله برامون.
یه وقت احتیاج به چیزی پیدا میکنن.
گفت باشه. گفتم خب حالا داریم تو جمعیت جداش میمونیم. گفت با چه روی برگردم؟ اینا با هم خواهرن، با هم چی میگن؟ میگه امام رضا فقط منو دوست داشت. گفت حالم خراب شده بود، تو دلم انقلاب شده بود، اما باید کارم انجام میدادم. گفتم خیره انشالله. همینجور حرکت کردیم، آوردم تو دفتر خدام، کاراش انجام دادیم، کار اداری داشت. یک 2-3 ساعتی اونجا بود، جمعیت که رفت خلوت شد، مردم رها نمیکردن پشت درها رو. یه ماشین دادن، گفتم با یکی از دو تا خدام مشایعتش کنید محل اسکانش. گفتم جاتو بلدی؟ گفت آره ما 3-4 روز اینجاییم، اینم آدرسش تو خیابون تهرونیم. گفتم اب نداره، من خیابونای اصلی رو میرم، فرعیشو بلدی؟ گفت آره آقا با خودمون پیاده میریم میام، خیلی دور نیست، پشت بازار رضاست مثلا. میگم اومدیم تو خیابون تهران، گشتیم و خیابون اصلی رفتم، یک کوچه روشون گفت برو پیش تو این کوچه، مسافرخونمون تنگ کوچه. میگم پیچیدم دیدم تو کوچه ازدحام جمعیته. درو باز کرد، گفت واسه آقا، پیاده شد با بچه شروع کرد به دویدن. خادم که منم دنبالش دویدم، به مردم گفتم چه خبره اینجا؟ گفتم نمیدونیم، میگن امام رضا بچه نابینا رو تو مسافرخونه شفا.
کنی برام چونم امیدم خدا، وقتی پیشم این دست باشه میشم به جای تو میگم شما، چی میشه ای مالم بشی و دیبونه بازی کنی برام، یواشکی به هم بگی که همه جوره میمونی به برام.
نمیخوام اصلا ناراحت بشی، خفنی خوب آره تو چشی، چی میشد اگه مالم بشی؟
یا برو توی قلبم کلیدشم منداز دور، سوال خودم ایچه وزم و نخوش مازور. یا برو توی قلبم تو خیالم تخشه، گلی خاطر سازی میکنم و حادم از شه. یادم میره یه حالتی صورت دل آدم میره، نمیدونم چی شد یه ها رفت و دلم، که خیلی دلم بهت خوشه چش خوشگلم. یا برو توی قلبم کلیدشم منداز دور، سوال خودم ایچه بزن خوشه بازور.
بیا برو توی قلبم تا خیالم تخشه کلی خاطر سازی میکنم ما هم دلم از شه بیا برو توی قلبم تو مال خودمی بیا برو توی قلبم کلیدشم بنداز دور سوال خودمی چه بزن خوش بازور
خوابه کامیار تنظیم باران براتی
برای ازم با برنامه 216 صفحه کلاژ با شما هستم و داریم رفته رفته پایان برنامه نزدیک میشیم. البته خیلی دیگه مونده ولی خب در صورت زودتر بگم که داریم نزدیک میشیم و بریم سراغ دو بسیجی زبان نفهم. یکی هفته پیش براتون گفتم مداح سیار که این جدیدن یاد گرفته حالا تو مترو هم داد میزنه که تنها راه نجات ما تبعیت از خامنه ایه، یا میره توی مسجد میگه 313 دنبال 313 یار امام زمان هستم، و یک بسیجی دیگه که اونم از قول معروف قافیه به تنگ آمده و اینا. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم ادامه ماجرا ببینم چی تو خورجینم میتونم پیدا کنم براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا زهرا، راه حل مشکلات کشور، راه حل پیشرفت، حمایت از رهبریه. کسی حق توهین به رهبر معظم انقلاب رو نداره. اگر کسی به رهبر معظم انقلاب توهین کرد، به انقلاب توهین کرد، به نظام توهین کرد، باید باهاش مقابله بشه و در مقابلش باید حرکت انجام بشه. راه ما و امتحان الهی ما همینه.
حیاتی هم پرسنل بنیاد شهید که ببینی الان این حکم برگه اخراج من از 17 11 امروز هم 5 12 1400. اینا مسلمان و مملکت ما شبی عیدی منو بیکار کردن. امیدوارم خدا نابودتون کنه هر کی بانیشه. آقای رئیس بنیاد شهید، توف غیرته، توف هیکله، توف همه چیزت، توف دینت که تو دین نداری، شرف نداری. من حیاتیم عمرم رو گوشتم تی سیستم، این حقی منه. شب عید من اخراجم کنی کاری نکرده، اینم تاریخش، اینم نامه ایست چه به من دادن آقایونی که دم از اسلام میزنن. پس حضرت علی هم دروغ میگفت، پس امام حسین هم دروغ گوه، اینا دروغ گوه، امام حسین همهش دروغ گوه، اینا همه علیکیه. اسلام کدوم اسلام؟ کدوم انقلاب؟ کدوم مملکت؟ کدوم دین و مذهب؟ اگه دین بود اینجور نمی کردن خودشون ببرند و بدوزن شبیه اگه منو بیچاره کنن. من این دین رو قبول ندارم، این اسلام رو قبول ندارم. به عنوان یه بسیجی که 7 سالم بوده رفتم تو بسیج، هیچ چیه دیگه قبول ندارم. خوش بر سر من کنن که عمرم رو تو بسیج گذاشتم برای اینا. اینا میفرستم برای شبکه من تو، برای تمام دنیا.
بهای هر بشک بها اسلام میکنم بهای.
بله ازدام، بریم سراغ آقای هالک ایرانی سجاد غریبی که ایشون آمدن حلم المبارز حلبیدن و بعد با مشخص شد که با فتوشاپ هیکلش بزرگ کرده، کوچیک کرده، این ور کرده، اون ور کرده و رسید به جایی که با یکی از این بزرگان، حالا نمیدونم این مسابقات فایت آمریکایی انگلیسی میخواست مسابقه بده و پوزنی و روکم کنی و اینا، که دیگه یارو گفت بیا ببینیم چند چندیم با هم دیگه. 13 فروردین قراره این مسابقه انجام بشه. بعد وقتی که روبرو شدن با هم دیگه دقیقا فیل و فنجون بود. اون عکسی که از آقای سجاد غریبی یا عکس‌های مختلفی که از آقای سجاد غریبی همه ما می‌دیدیم، اصلا اون چیزی نبود که جلوی اون قهرمان آمریکای انگلیسی ایستاد. در صورت ایشون با یه فوت با یه هول 3 متر پرتاب شد و حسابی مردم شاکی و عصبانی از این آقا که آبروی ما ایرانی ها رو بردی. البته ایشون در اون فضای مجازیش و اون 200,000 فالووری که داره که به گفته این قهرمان آمریکایی فکر کنم باید باشه، شاکی شده بود که خیلی به من توهین کردن. خیلی در فضای مجازی اینستاگرامیش آقا از قاسم کتلت نام برده بود و من سرباز قاسمم و از این صحبت ها که تقش درآمد که همه فتوشاپ بوده و بعد اینکه دیگه دید خیلی مسئله وحشتناک به هم ریخته آمد و عذرخواهی که ولی عذرخواهی نه از بابت اینکه فتوشاپ هم من آمد بازم هیکلش یه جوری گرفت توی دوربین که همون هیکل فتوشاپی باشه و ببینین چه صحبت هایی میکنه. این هم یکی از خبرهایی بود که خیلی جالب بود، سرصدا زیادی به پا کرد در فضای مجازی، ولی خب لابلای جنگ یا اون تجاوز روسیه به اوکراین گم شد. این تیکه هم با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ صحبت‌های آقا، حضرت آقا خامنه‌ای. دو تا صحبت هستش، بعد نیستینم با هم دیگه تناقضاش و بدبختیاش رو ببینیم با هم دیگه، بعد بریم مستقیم سراغ آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی. اینا حیفن دیگه دستمون در برن، بعد بیایم ببینیم دنیا دست کی و از چه قرار هستش.
که من توی لایف گفتم هم اتفاق دیروزی اتفاقی بود که ساعت 11 اتفاق افتاد که بدترین روز زندگی من بود. سازمانی که قرار بود به من گفت فقط واسه یه فیس تو فیس بیا و هیچ اتفاق دیگه قرار نیست بیفته، فقط فیس تو فیس و تو هیچ حرکتی نباید انجام بدی، نباید ضربه بزنی، نباید پانچ بزنی، نباید. و متاسفانه ما فقط، حتی من با کفش ورزشی هم نایمده بودم، با لباس ورزشی هم نایمده بودم، اومدم بعد اون فیس تو فیس به صورت غافلگیرانه مارتین به من پوش میده و هول میده منو. این کار سازمان بی جواب نمیمونه و قرار نبود هیچ برخورد فیزیکی من داشته باشم و من میتونم میگم که فقط از مردم شریف ایران معذرت خواهی میکنم، اما مطمئنش بی پاسخ نمیمونه. این قضیه هیچ وقت بی پاسخ نمیمونه. از مردم شریف ایران عذرخواهی میکنم.
در همین مقوله اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخصهای مهمی از شاخصهای اقتصاد نسبت به قبل پیشرفتهای مهمی کرده و حرکات بزرگی انجام گرفته. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینی که درباره معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم مربوط به همین چیز هست. متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست. این قصه بزرگی است برای ما. من در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری رو عرض کردم، بررسی کردن، معلوم شد که حرف اونها درست، حق با اوناست، آمار ما درست نبوده. در این قضیه کرونا در بخش‌های مختلف مشغول کار شدن که حالا ببینید محصولش انواع واکسن هاست در داخل کشور و کشور بی‌نیاز شد. امسال 22 بهمن عجیبی بود، در همه استان‌های کشور جز 2 تا یا 3 تا استان امسال جمعیت از سال گذشته بیشتر بود، بعضی‌ها 2 برابر سال گذشته بود، بعضی‌ها 50% بیشتر بود. سال‌های بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. مسئله سد، مسئله مسکن، مسئله آب و برق و گازرسانی، در این قضایا پیشرفت‌هایی که در این 10 سال انجام گرفته پیشرفت‌های شگفت آوری است. ایران در شاخص‌های مهمی از شاخص‌های اقتصاد نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده.
ما می‌خواهیم جوانانمون را از اشتراتگده‌ها به میدان جنگ ببریم.
بله عزیزان، یکی دو تا آیتم در رابطه گرانی برنج دارم که مجری برنامه خفتگیر میکنه، فکر کنم اون کارشناس یا اون کسی که مسئول گران شدن برنج، یا به قول معروف حالا با هم دیگه میشنویم و میبینیم. و بعدش هم مجری تناز تلویزیون با هم میبینین و یواشاش میریم که دیگه داستان برنامه را شروع کنیم.
یکی از عزیزان گفتش که دلال ها عامل اصلی گرانی برنج هستن. اون یکی دیگه عزیز دیگر گفتش که واردات، صادرات و واردات، یعنی کسانی که تو تجارت خارجی هستند، عامل گرانی برنج هستند. یعنی گفتن که بخشی از برنج خوب ما داره صادر میشه. اون یکی هم گفتش که برنج وارداتی رو چون کلا قیمتشو بردن بالا، طبیعتاً برنج داخلی هم قیمتش رفته بالا. یه عزیز دیگه این وسط پیدا شد، گفت آقا نه، ما امسال به واسطه مسائلی که داشتیم، یعنی خوشسالی هایی که داشتیم، برنج کمتر کش شده و به خاطر همونه که افزایش قیمت برنج داشتیم. باز عزیز دیگری اومد و گفتش که برنج به این دلیل گرون شد که یه شایعه ای شد مبنی بر این که عرض 4200 کالاهای اساسی ممکنه حذف بشه. بعد یه عده‌ای رفتن و این برنج ها رو انبار کردن، احتکار کردن و به خاطر اون این اتفاق افتاده است. مسئله هرچه که هست، همه این پاسخ‌ها پاسخ‌های تکراریه. یعنی مسئولین قبلی، کسانی که قبلا رئیس شرکت‌های دولتی بودن، کسانی که قبلا وزیر بودن، کسانی که قبلا مسئول توزیع کالاها اینها بودن، همه و همه این بهانه‌ها و این حرفا رو زده بودن. اگر شما عزیزان هم الان تشریف آوردین و می‌خواید هنوز همین جواب‌ها رو تحویل ما بدین که ما دیگه گوشمون پره و همه این حرفا رو شنیدیم و می‌دونیم که این حرفا هیچ کدومش مشکل ما رو رفع نمی‌کنه، و اگر قراره که باز در بر همون منوال بچرخه و بر همون پاشنه بچرخه، حداقل رک و پوزکنده تکلیف ما رو معلوم بکنیم و بگید آقا ما در این حوزه ها نمیتوانیم کاریش بکنیم، برنامه ریزیشو قبلا نکردیم، ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که آخر سال چقدر تقاضای برنج داریم و بر اساس اون بازار به کجا خواهد رسید. از این دست پاسخهای تکراری لطفاً دور بشید مسئولین محترم، چه در وزارت کشاورزی، چه در وزارت سمت که برای بحث توزیع کالاها دارن کمک میکنن، چه این اتحادیه‌های خردریز، اتحادیه صادرکننده ها، اتحادیه واردکننده ها، اتحادیه تولیدکننده ها، اتحادیه اونایی که رد میشن، اتحادیه اونایی که بی ربط حرف میزنن، همه و همه لطفاً سکوت کنید و بذارید درست یک بار این مسئله با مردم مطرح بشه و راه حلش پیدا بشه.
چقدر قشنگ چشم که منو قشنگم کرد. این چیه؟
بیا اینجا.
برای چی بیام؟
باید کچل کنی.
برای چی کچل کنم؟
باید بری سربازی.
نمید من سربازی برای چی؟ من مجری ملی هم. من 10 دقیقه در شبکه های ملی اجرا کردم، 13 متر توی سازمان صدا و سیما راه رفتم.
فایده نداره، باید بری سربازی.
من 14 روز در المپیک توکیو تو قرنطینه بودم. نمیام.
آقا فایده نداره، باید بری پاس بدی.
آقا جان شما چیز کنید، ظرفیت های قانونی استفاده کنید، من داغونم نکنید. کپالت
پاشو برو رو برجک.
تحصیلی
بودو.
سه برادری
کچل.
طلاق سوری
پاشو.
کشیدن همه دندان ها
کچل.
چاقی پیش از هست
سربازی.
لاغر پیش از هست
سربازی.
اعتیاد به مواد سفید. آقا نمی من ملی مجری میخوام، برم تیم ملی مجری ها. نه نمیخوام نظر.
داستان خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. من او ما، از مجموعه داستان بادبادک، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
در تلاطم جسم پرشورش، صندوقچه را در مقابل خود گشود. او را با خرد برد بر سینه سرد و خموش خیش و آرام دلاله گوشش ترانه عشق را سرود. با هر واژه نو حسی مرده در او بیدار می شد و فرا می خواندش به جهان دیگر، به جهان خلسه و رویا. زبانش را بر شبنم تن عریان او می کشید و تشنگی وجود آتشین خود را با آن سیراب می نمود. در میان فریادهای تن دربار و آذرخشگون عشق را تکرار می کرد. بگو دوستت دارم، بگو. خودش را در او جا کرد، در او نهان شد، در او ذوب شد، با او گره خورد تا شاید بتواند دو جان را در یک جسم جا دهد. با میبارید. صدای بارش در اعماق وجودش چنگ میانداخت. پنجه گره کرده در سوان او را به سوی خود میکشید تا او را ببلد. لبهایش را میگزید و زیر لب زمزمه میکرد نامش را. با خود بردش دوره دوره دور، به کبیری دور افتاده، به صحرایی که باد در آن به شدت میوزید و او اوریان در مقابلش بی حرکت افتاده بود، تشنه عشق. بر روی کبیر بدنش میلغزید، دانه های باران بر روی سینه هایش نقشی از عشق میکشید. شتاب داشت و در خاموشی عمر بر باد رفته غرق شده بود. زمزمه ها به دیوار برخورده و با اصاب آن دوباره در اوریانی بدنش میرشست. دوستت دارم، آه دوستت دارم. هر دو تویی از بودن در کنار هم، اما فرسنگ ها دور از هم. بستر یخزده خود را با خیال دیگری گرم کرده بودند و صدای ناقوس در مه غلیظ سپید دمان همچنان فریاد می زد. دوستت دارم، آه دوستت دارم.
سر رو هم بالا میگیرد، الحمدلله امشب هم نوکری کردیم. نوکری چه کسی کردی؟ شما برای ثانی ثانیه پول گرفتی. نوکری چه کسی رو کردی؟ میلیون میلیون گرفتی. بعد بارا هم گفتی تا فلان مقدار در حساب من واریز نشود نمی آیم. و بدبختر از این مدعاها و سخنرانها کسانی هستن که دنبال اینا افتادن، کسانی هستن که پیگیر اینا هستن، کسانی هستن که جلسه های اینا رو شروع
میکنن. بله عزیزم، به پایان برنامه 216 همه صفحه کلاژ رسیدیم. صفحه کلاژ 216 همه تقدیم میکنم به شما عزیزانی که هنوز این برنامه را ندیدید و امیدوارم که با این برنامه شروع کنید به دیدن. این برنامه از سه رادیو و تلویزیون معتبر و خوب رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تیوی اسرائیل و همچنین رادیو ران اسرائیل به طور مدام در طول هفته پخش میشه. داستان هفته‌ای که براتون پخش میکنم هر هفته، سرکار خانم میترا درویشیان هستن و از رادیو فرهنگ پخش میشه. من عمدن اون ابتداش رو که میگه کاری از رادیو فرهنگ و عمدن میذارم، به خاطر اینکه این برنامه صفحه کلاژ با حمایت رادیو فرهنگ شروع شد. یعنی ابتدا با رادیو فرهنگ شروع شد، با 15 دقیقه که با هم صحبت میکردیم، بعد شد 30 دقیقه، بعد شد 1 ساعت، بعد شد 1 ساعت و 50 دقیقه، بعد دوباره برگشت 1 ساعت و 30 دقیقه. همه جوره این برنامه ساپورت میشه از طرف شما و خیلی از این آیتم ها را شماها برای من میفرستید و دست گلتون درد نکنه. خواهش میکنم این دو هفته باقی مونده به سال جدید، به پایان سال مونده و به شروع سال جدید، کمک کنید که من بتونم کسانی را اینجا ساپورت کنم، در ایران ساپورت کنم. حمید سرتیتر این زیر میبینید پیپل بنده هستش. برید تو پیپل من، از 1 دلار، 2 دلار، 10 دلار، 100 دلار، 100 یورو، 50 یورو، جای دوری نمیره. مطمئنن شاید بگید با 10 دلار پولی نیست، خیلی پوله، خیلی پوله. خواهش میکنم کمک کنید تا به قول معروف یه کاری انجام بدید. سپاسگزاری میکنم، سپاسگزارم که برنامه را دیدید. امیدوارم که هفته آینده حداقل نمیدونم صلح، آتش بس، حالا هر چی که اسمش ببریم باشه، برای روس‌ها به طور کامل و عقب نشینی ها صورت گرفته باشه و مردم کمتر کشته بشن. در چیزی که در دنیا چیزی که ارزش نداره جون انسان هاست. در رابطه با فیلمم که آخرین جایزه ایم که من گرفتم، جایزه 8 فستیوال کاراکاس ونزوئلا بود، بهترین مستند، که من در اونجا لایو بود، متاسفانه نتونستم برم و لایو اونجا تشکر کردم به زبان فارسی، هلندی و انگلیسی و جایزم دادن به عنوان بهترین مستند. 23 جایزه تا حالا برده و سپاسگزارم. واقعا خوشحالم، نه برای جایزه ها، برای اینکه صدای مادران، صدای داغداران آبان ما داره از گوشه گوشه دنیا داره به صدا شنیده میشه. این برای من باعث خوشحالیه و جایزه ما من این موقع میگیرن، موقعی که فیلم پذیرفته میشه در یک فستیوال و میگن فیلم به این صورت رسید، به فینال رسید و جایزه گرفت. سپاسگزارم. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا. شما را تنها میذارم. خدا یار و نگهدارت.
منو ببر تا اوج خوشبخت.